بسم الله الرحمن الرحیم. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر شما دوستان خوب بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، هر کجای این عالم هستید. قبول باشه انشالله عزاداری های شما در شب شهادت وجود نازنین نبی مکرم اسلام، یا بهتر بگیم رحلت شهادت گونه نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و شهادت سبت اکبرش آقا امام مجتبی صلوات الله علیه است. عرض تسلیت و تعزیت به محضر مولامون امام زمان خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت. انشالله خدا نصیب و قسمت همه شما بکنه زیارت مدینت النبی، حرم نورانی نبی مکرم و جنت البقیع، زیارت امام مجتبی صلوات الله علیه، با نابودی آل سعود و آل یهود این شجره ملعونه خبیثه. خوشا به حال اونهایی که توفیق داشتن ایام اربعین زیارت سید الشهدا بودن، ما هم لایق باشیم دعاگو نائب زیارت شما بودیم. انشالله سالهای بعد هم قسمت و نصیب شما بشه، و اونهایی که این توفیق نصیبشون نشده حتما کربلایی بشن. برنامه زمزم احکام به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میشه و همونطور که میدونید پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. راه ارتباطی را هم دوستان و همکاران من برای شما زیرنویس میکنن. 301203 سامانه پیام کوتاه ما هست، تلفن ها هم زیرنویس شده، راه ارتباط پیامی هم برای شما هموار هست. البته خیلی خوشحال میشیم که به صورت زنده تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم، سوال شرعی و احکامتون رو بپرسید، و ما هم با افتخار در خدمتتون هستیم با حضور استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حضرت وحیدپور عزیز و نازنین. حضرات سلام علیکم و رحمت الله، عزاداری های قبول باشه انشالله، زیارت ها قبول بشه انشالله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید در این شب بسیار عزیز، شب 28 ماه صفر المظفر، و تسلیت میگم، تعزیت عرض میکنم محضر همه شما. این چند مصیبت بزرگ رو، مصیبت فقدان پدر امت یعنی پیامبر عظیم و شأن اسلام رو، و سبت اکبر حضرت امام مجتبی و حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، و همچنین حضور جناب آقای اسماعیلی هم عرض سلام و عرض تسلیت داریم و عرض قبولی زیارت ها و اعمال که انشالله امیدواریم تلاش هاشون در کربلای معلا در این ایامی که گذشت ذخیره قیامتشون باشه
انشالله. خیلی ممنونم استاد از این همه دعای خوبی که در حق ما و در حق دوستان خوب بیننده ما داشتیم. بازم یادآوری میکنم دوستان عزیز بیننده، از این فرصت تقریبا یک ساعته خوب استفاده کنید، لطفا تماس بگیرید، پیام بدید، سوالات شرعی خودتون رو مطرح بکنید، و انشالله که ما بتونیم پاسخگو باشیم. گفتن که استاد آیا در نماز قضا باید ترتیب را رعایت کرد؟ مثلا یک نماز صبح اگر قضا داشته باشیم، یک نماز عصر، یک نماز ظهر، یک نماز عصر، به همین ترتیبی که در واقع قضا شده باید بخونیم، یا اینکه نه به صورت متفاوت و جدا از هم من میشه این رو خوند؟ آقای محمد تقی نظری این پیام رو دادن.
ترتیب در نماز قضا به یک معنا لازمه، به یک معنا لازم نیست. به این صورت که حتما باید از صبح شروع کنم، ظهر از مغربش نه، لازم نیست. یعنی ممکنه کسی چند شبانه روز نماز قضا بر عهده‌اش باشه ولی شروعش از نماز ظهر باشه، از صبح شروع نکن. ولی به یک معنا لازمه. به یک معنا یعنی چی؟ یعنی این که حتما باید ظهر قبل از عصر باشه، ظهر عصر، مغرب عشا. یعنی نمیشه عشا قبل از مغرب خونده بشه، نمیشه عصر قبل از ظهر خونده باشه. به این معنا اگر منظورشونه، بله حتما ترتیب لازمه. بنابراین میشه به یه شکلی که آسون‌تره نماز قضا رو افراد بخونن، به شرط اینکه نماز قضا استیجاری نباشه، مال خودشون باشه. اگر مال خودشون باشه، فرض مثال من میزنم، 10 شبانه روز نماز قضا داره، 10 تا نماز صبح بخون، اشکال نداره. 10 تا نماز صبح، 10 تا نماز ظهر میخونه، 10 تا نماز عصر میخونه. در هر صورت نماز ظهر همش قبل از عصر دیگه. 10 تا نماز مغرب میخونه، 10 تا نماز عشا. به این صورت میتونه بخونه، میتونه هم به همون صورتی که صبح ظهر عصر مغرب عشا، صبح ظهر عصر مغرب عشا، به اون صورت هم میتونه.
یعنی اگر خواست 10 تا 10 تا بخونه، این 10 تای ظهر حتما باید قبل از،
بله بله، قبل از عصر باشه، مغرب هم
قبل از عشا باشه. خب اینم نکته مهمی است که انشالله توجه داشته باشین. با سوال دوم آقای محمد تقی نظری گفتن که آیا ثلث نصف خمس، آن قسمتی که سهم امام هست، میشود به فقیر داد؟
بستگی داره. ببینید حالا معلومه که ایشون دقت دارن. خمس دو تا قسمت میشه، دو نصف میشه. نصفش که سهم سادات بله. مال سادات فقیر. نصفش که سهم امامه، اون دیگه بستگی به اجازه مرجع تقلید یا نماینده مرجع تقلید داره، وکیل مرجع تقلید. یه وقت ممکنه که نصف رو اجازه میده، یه وقت ممکنه به قول ایشون یک سوم از سهم امام رو اجازه میده، مصرف رو هم همونا تعیین میکنن. یعنی ایشون میگه مثلا ما فقرا داریم، جانب نداره. اگر تعیین شده برای فقرا، برای فقرا. اما اگر نه، مصرف تعیین شده، فرض کنید برای کار دیگری، همون مصرفی که تعیین شده مصرف بکنن. مگر اینکه یک سوم سهم امام رو به ایشون اجازه دادن و گفتن که در اختیار خودتون هر جا صلاح دونستید مصرف کنید، هر جا صلاح دونستید، یکی از مواردش هم فقراست، اون وقت میتونه به فقران بده.
درست. به محضرتون سوال بعدی، گفتن شخصی به من پول داده تا برایشون تو روز 40 زیارت 40 بخونم، اما شب 40 زیارت 40 رو خوندم، پول رو باید به اون بنده خدا برگردونم؟
بله بله، روز 40، یعنی طبق همون قرارداد. اینو میگیم قرارداد اجاره، یعنی ایشون اجیر شده و بنا شده که کاری رو برای اون شخص انجام بده. کار زمان داره، زمان خاص داره، در این زمان خاص کار باید انجام بشه، اون وقت ایشون اون اجرت رو بتونه بگیره. و اون زمان معین که یه روز 40، گفته زیارت روز 40. اگه ما گفت که اختیار با خودته، مثلا گفت که کربلا رفتی، حالا یه زیارت برای ما بکن دیگه، نگفته کی، حالا میخوای شب 40 یه زیارت بکن روز 40، اون بله. ولی وقت میگه نه، زیارت کن روز 40 به نیابت از من، اون وقت این پول، چون این کارو نکرده پول رو باید برگرد.
یا اینکه بر اساس توافق کنن مثلا سال آینده این قضیه رو جبران
نداره، در هر صورت باید
رضایت طرف رو،
رضایت طرف رو بیاره.
خب یه سال خیلی طولانی رو آقای محمد رضا شیرزاد برای ما فرستادن. سوالشون به این شکلی، گفتن که یک خانم، دختر خانم دوشیزه‌ای حدودا 25 ساله، پسر هم حدودا 34 ساله، هر دو شیعه اثنا عشری. دو چیزه، یعنی خانم سادات آقا، پسر از سادات نیست و از عام شیعیان از هزاره افغانستان. گفتم به دلیل تعصب عنصری یک عده در افغانستان، ظاهرا ازدواج سید رو با مرد عام به شدت مکروه میدانن و به همین دلیل والدین دو چیزه مانع ازدواج اینها شدن و تمام دوران اتمام حجت را طی کردند، ولی والدین دو شیزه راضی نشدند برای عقد این دو جوان و بالاخره اینها مجبور شدند که بدون اذن پدر این خانم، دختر خانم، در یک شهر استرالیا توسط یک روحانی شیعه عقد را انجام میدن و مدت 5 سال زن و شوهر بعد از 5 سال صاحب فرزند هم میشن. خلاصه خانواده پدر دختر با هم آشتی میکنن. حالا گفتن که میخوام بدونم که این عقد که منعقد گردیده بدون اذن پدر صحیح است یا باطل. ناگفته نماند. دختر تا حدی که تهدید به قتل هم از سوی پدر و برادرانش شده و در افغانستان به صورت عرض که حالا چیزای اتفاقای دیگه ای افتاده که ظاهرا تهدید هم رخ داده. بیشتر حالا منظورشون اینه که میخوام ببینن این عقد درست بوده یا خیر.
درست. ببینید والدین که میگه اولا مادر ولایت نداره. از نظر اخلاقی بله اون یه بحث دیگه است. از نظر اخلاقی خوبه که انسان رضایت پدر و مادر رو جلب بکنه. در هر صورت زندگی است، یه عمره. ولی ولایت با پدر دختره. پدر دخترم ولایتش محدوده. بعضی جاها ولایت پدر ساقط میشه. کجا ساقط میشه؟ تو رساله هم داره. اگر اون کسی که اومده به خواستگاری دختر و میخواد باشه ازدواج کنه، کفر بشه. کفر شرعیه. کفر شرعی داریم، کفر عرفی داریم. کفر شرعی الان گفت دیگه، این شیعه است، اونم شیعه است. در هر صورت هر دو معتقدن، هر دو مسلمانن، هر دو مؤمنن. این میشه کفر شرعی. کفر عرفی هم هست. کفر عرفی یعنی دیگه اینا تفاهم کردن با هم زندگی کنن، از نظر عرفی هم با هم جورن، هم خانن. اگر پدر مانع بشه از ازدواج دختر که شوهر هم کف شرعی و عرفی براش آمده، مانع میشه، بی جهت مانع میشه. این خلاف مصلحت دختره. مصلحتش در اینه که بره ازدواج کنه. اینجاست که دیگه ولایت پدر ساقطه. بنابراین دختر میتونه بدون اذن پدر ازدواج بکنه. ازدواجشون هم صحیحه و فرزندی هم که به دنیا آوردن هیچ مشکلی نداره.
حالا استاد این رو ایشون کاملا توضیح دادن که حالا مثلا گفتن که پدر و برادران دختر تهدید به کشتنش کردن و اینا مجبور شدن فرار کنن، از افغانستان رفتن استرالیا. این تشخیصش به چه شکله؟ اینکه حالا ممکنه یه پسر و دختری هم همدیگر رو ببینن و بشناسن و آشنا بشن و بگن ما تشخیصمون بر اینه که ما به درد هم می‌خوریم و ازدواج می‌کنیم. معیار چی هست؟ که
معیار این است که در عرف این دوتا رو هم کف و هم میدونن یک. در عرف، در میان افراد متدین هم اینها رو هم کف شرعی میدونن، این دو. و پدر هم که مانع میشه در حقیقت خلاف مصلحت دختر باشه، خلاف مصلحته. خب اینو معمولا افراد تشخیص میدن که خلاف مصلحت یعنی چی. یعنی خب این الان با این ازدواج میکنه میره زندگی سالم و درست حسابی راه میندازه. بله یه وقت است که نه، پدر واقعا نگرانه. ببینید الان این که شما فرمودید معلومه دیگه، علت نگرانی پدر چی بوده؟ این بوده که دختر سید، پسر سید نیست. خب این معلومه که ممانعتش خلاف مصلحته. یعنی ممانعت پدر
دلیل منطقی
واقعا هیچ دلیل منطقی نداره، هیچ وجهی که به مصلحت دختر باشه نداره. در اینجا به نظر میرسه که واقعا ولایتش ثابته.
خب خیلی ممنونم. ما منتظر هستیم صدای گرم شما رو بشنویم، به ویژه بینندگانی که دغدغه مسائل شهری و احکام دارن. لطفا به ما زنگ بزنید، تماس بگیرید، سوالاتتون رو بپرسید. سرکار خانم جبلی از کرج پشت خطن. خواهم سلام علیکم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد وحیدپور و مجری محترم جناب آقای اسماعیلی.
ممنونم.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید حاج آقا. می‌خواستم بهتون بگم که من خیلی از مسائل همین احکام و بلد نبودم. از وقتی که الان 6 سالی هست که برنامه‌تون رو نگاه می‌کنم، خواستم ازتون تشکر کنم بابت اینکه شما باعث شدین که من احکام رو یاد بگیرم.
ممنونم.
و امیدوارم که در اون دنیا چه خودتون چه خانواده‌تون آخر عاقبت به خیر باشین، دستتون درد نکنه که باعث شدین. من حتی این احکامی که شما میگید من می‌نویسم، خیلی هاشو نوشتم. دوست آشنا میدونن که من برنامه شما رو نگاه میکنم، میان ازم میپرسن، من به اون نوشتار نگاه میکنم، بهشون جواب میدم. در حال ازتون خیلی ممنونم از این که تونستید به من این همه چیز یاد بدید. ممنونم.
انشالله سالم باشید، عاقبت به خیر باشید مادر،
زنده باشید. بعد اینکه یه خانومی از آذربایجان سری پیش زنگ زده بودن که میخواستن از طرف من برن امام حسین برای زیارت، گفتن سال دیگه میرم. خواستم از اون خانم، نمیدونم اسمشون چی بود، تشکر کنم. بعد تا جایی سالی داشتم برای خودم، این که من گفتم بهتون که من خیلی مریض احوالم، میتونم وایسم نمازو بخونم، رکعت اولو میتونم وایسم، اما برای نشستن چون من باید رو زمین بشینم نماز بخونم، رو صندلی هم مشکل دارم، اما موقعی که میخوام بشینم زمین من از رو به قبله رو بر میگرده، یعنی مستقیم مثل شماها نمیتونم زمین بشینم، کج میشینم، یه حالتی که اصلا رو به قبله دیگه نیستم. اما خب الان باید چیکار کنم؟ شما چون میگید که اگر میتونید سر پا هم وایسی نمازتون رو بخونید، وقتی که نشستین حالا دیگه میتونید بلند نشید و اینا، اما من نمیتونم حتی این کارو بکنم، وایساده نماز میخونم اما برای نشستنم مشکل دارم، رو به قبله نمیشینم. میخواستم ببینم درست نیست، چیکار باید بکنم؟ من ممنون شما این جواب بدید.
حتما خانم جولی سوال شما رو پاسخ میدیم، منتظر باشید. خدا نگهدارتون باشه. آقای محمدزاده از قم هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدزاده سلام به شما.
آقای اسماعیلی بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و همچنین عرض تسلیت این ایام دارم خدمت شما و همچنین حضرت استاد وحیدپور. و
علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم. آقای خسروی صدا بردار عزیزم این مقدار صدا رو تقویت بکنن. آقای محمدزاده بفرمایید.
ممنونم. دو تا سوال داشتم از خدمتتون. یکی این که همین الان یه سوال برام پیش اومد، از دو استاد فرمودن بحث نیت کردن، فرمودن که خب همین که برای نماز صبح آدم بلند میشه یعنی نیت، حتما لازم نیست که به زبون بیاره. خواستم ببینم خب همه مسلمان میدونن که نماز ظهر مثلا قبل از نماز عصر هست و این نیتش هم تو دلش هست، این چجوری امکان داره که طرف مثلا نماز عصر رو قبل از نماز ظهر بخونه؟ یکی یه سوال دیگه هم داشتم در بحث عبدیت که همینطور دوباره استاد فرمودن مثل نماز صبح که چرا دو رکعته چرا نداره، ما عبدیم و باید هر جوری گفتن انجام بدیم. مسائل فقهی هم مثلا خواستم ببینم این بحث عبدیت هست یا اینکه اونجا رو ما اجازه داریم سوال کنیم. مثلا شنیدم که میگفتن خوردن پنیر مکروه، مثلا اینو ما اجازه داریم بپرسیم چرا مکروهه؟ چون اینا رو مثلا مراجع معظم مثلا طرح کردن عنوان کردن، یا اینا رو مثلا نه دیگه اینجا هم باز بحث عبدیت پیش میاد و باید ما فقط مطیع باشیم. ممنونم.
بسیار خوب. سوالی دارید شما جواب؟
نه.
خب ممنونم آقای محمدزاده، منتظر باشید انشالله سوالات شما رو پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سرکار خانم جبلی از کرج استاد در مورد اینکه حالا خیلی هم تشکر کردن، ممنونی ازشون. این خیلی مهم هست که شما با دقت برنامه ما رو گوش میدید، مینویسید و کمک میکنید به دیگران. البته باید حواستون باشه یه وقتی خلاصه سوال رو اگر یه وقتی ندونستید نمیدونستید پاسخش رو، حتما ارجاع بدید به دفتر مراجع یا به هر صورت برنامه ما یا مواردی که بتونن به شما خوب کمک بکنن. گفتن به صورت نشسته نماز میخونن، البته رکعت اول رو ایستاده، اما وقتی که در ادامه میخوان بنشینن به شکلی که از رو به قبله حالا یا تمایل پیدا میکنن یا کج میشنه، به چه شکلی نمازشون درسته؟ خیلی
ببینید دو تا واجب الان وجود داره، یک ایستادن، در صورت امکان ایستادن واجبه، دو رو به قبله بودن. این دو تا الان برای ایشون قابل جمع نیست، یعنی میگه که یا باید رکعت اول رو ایستاده بخونم ولی برای نشستن که میخواد سجده کنه و بنشینه
نمیتونه مستقیم بنشینه،
نمیتونه مستقیم بنشینه، سختشه. بعد یا واقعا همینطورن که میخوان وقتی بنشینن
یا موقعی میخوان بلند بشن خیلی،
یا وقتی میخواد اون وقت بلند بشه انحراف از قبله. یعنی یک واجب رو انجام داده که قیام هست، واجب دیگه که رو به قبله بودن هست، اونو نمیتونه انجام بده. یا باید رو به قبله باشد دیگه، اون وقت نمیتونه بیسته، یعنی از اول بنشینه، یا باید رکعت اولو ایستاده بخواند، وقت دیگه رو به قبله نمیتونه باشه. کدوم مهمتره؟ میگن که رو به قبله بودن. قبله جزء ارکان نمازه، یعنی جزء اون اصول اصلی نمازه. حالا قیام اگر نشد نشد، بنابراین ایشون اگر واقعا چنین اتفاقی میفته اصل نماز رو نشسته بخونن. ایشون هم میگه روی زمین، روی صندلی نائب نداره، روی زمین بخون. اصل نشستن روی زمینه، رو زمین بخواند اصلا، از اول تکبیرات الاحرام بره بگه، حمد و سورش هم بخونه، رو به قبله هم هست دیگه، انحراف از قبله هم پیدا نمیکنه دیگه، رکوع و سجده هم قاعدتا رو زمین همون سجده معمولی میتونه بکنه دیگه، مثل ماها که سجده میکنیم دیگه، اگه رو زمین بنشینه سجده معمولی هم میتونه بکنه، رو به قبله هم خواهد بود. فقط همون رکعت اینم تازه رکعت اول فقط ایشون میتونه بیسته، یعنی ایشون میگه که بعدش نمیتونم دیگه، فقط اینجا همون ایستادن رکعت اولو از دست میده، اونم اشکال نداره.
بعد حالا اگر نتونن به اون شکلی که ما سجده میریم سجده کنن،
اگر نتونستن اون بازی بحث دیگه است، یعنی رکوع رو انجام میده. خب حالا اگر بنا باشه که نشسته نماز بخونه، رکوع هم نشسته ای انجام میده دیگه، مثل نافله عشایی که ما میخونیم.
بله،
رکوع رو نشسته ای انجام میده. اگر واقعا سجده نتونست به اون صورتی که هفت عضو روی زمین باشه نمیتونه اون رو انجام بده، بعد از اینکه رکوعش رو نشسته ای انجام داد، سر بلند کرد، یه مقداری بیشتر خم بشه، بیشتر از رکوع خم بشه، محرم بچسباند به عرض مشاهد پیشانیش. یا من دیدم دیشب بود به نظرم مسجد رفته بودم، کنار دستی من با خودش یه چارپایه کوچیک آورده بود، چارپایه‌هایی که گاهی زیرپایی بهش میگن، زیر پا میگذارن بعضی وقت، این آورده بود. دیدم که ایشون چیکار میکنه، ایشون برای سجده مشکل داشت که بتونه مثل ماها سجده بکنه، و مهر رو گذاشته بود رو اون چارپایه، میتونه این کارو بکنه، یعنی خیلی هم نمیتونه خم بشه، مهر رو بذاره رو اون چارپایه، دستاشم بذاره رو زمین و سجدش بکنه.
درست. حالا استاد به طور کلی چه مقدار از قبل انحراف اگر انسان پیدا بکنه در نماز اشکال داره؟ یعنی یه معیاری وجود داره؟
عرض می شود که اگر عمدی باش، ببینید یه وقت است که انسان قبله رو فکر میکنه اینجوریه، من فکر میکنم اینجوریه و شروع کردم به نماز خوندن، بعد متوجه شدم که نه خیر، قبله به سمت چپ بود یا به سمت راست بود، این عمدی نیست، این اشکال نداره. اما یه وقت است که نه، ایشون خودش میگه که این عمدی میشه، این خودش میگه من میدونم انحراف از قبله پیش میاد، این انحراف از قبله به هر مقداری که باشه فرق نمیکنه، این مبطل نمازه، باطل میکنه نماز.
آقای محمدزاده از قم هم دو تا سوال پرسیدن در مورد نیت نماز، بعد گفتن که خب مثلا شما فرمودید وقتی که بلند میشه وضو میگیره برای نماز، خب میدونه که میخواد نماز بخونه، بعد حالا گفته چطور میشه که مثلا نماز عصر بیاد مثلا قبل اول قرار بگیره بعد نماز ظهر، تو نیت چنین چیز اصلا امکان پذیره؟
کم چه شاید مثلا، نه خب حالا فرضش که ما میکنیم، فرض این است که کسی جاهل به مسئله بود، واقعا نیت میکنه نمازی، نمیدونست که نماز ظهر باید قبل از عصر بخونه، جاهل به مسئله بود، یعنی واقعا نیت کرد، بله میشه دیگه، نیت کرد نماز عصر بخونه بعدش هم نماز ظهر خونده،
یا بعضی اصلا حواسشون نیست، فکر میکنن اصلا نماز ظهر رو خونده، بلند میشه نیت نماز عصر میکنه، در حالی که باید نماز ظهر بخونه. آره.
خب اونجا اشتباهه، اون اب نداره، اگر بعدن یادش اومد که نماز عرض میشود که نماز ظهر رو خونده، متوجه شد نماز ظهر خونده، پس من چرا نیت نماز ظهر کردم، این در واقع اشتباه در تطبیق، یعنی میخواسته نماز عصر بخواند اشتباها نیت نماز ظهر کرده، اونجا اشکالی نداره.
دومی در مورد مسائل فقهی که حالا شما بعضی موارد رو فرمودید، بحث عبودیت، یعنی اینکه ما عبد هستیم و خدا هم خدای ما هست و آقای ما هست و ما چون و چرا نباید داشته باشیم تو برخی از مسائل. حالا گفتن در مکروهات هم همینطور هست.
ببینید ما دو تا حوزه داریم، دو تا به اصطلاح محدوده داریم، یک محدوده احکام، یک محدوده اصول دینه. در اصول دین هیچ تعبدی وجود نداره، در اصول دین باید تفکر کنیم، منطق میخواد، عقلانیت میخواد، استدلال میخواد، اونجا بحثش جداست. چرایی داریم، چرا خدایی هست، چرا خدا واحد است، چرا خدا عادل است، چرا باید پیامبر داشته باشیم، اینا همش تو اصول دین استدلالیه.
بله.
ولی به طور کلی شما وقتی اصول دین و چارچوبش رو پذیرفتید، خدایی هست، واحد، احد، حکیم، عادل، همه اینا، و پیامبری فرستاده است، معصوم، چنین چنان، با این اوصاف، این خدا و این پیامبر، اون چرا که برای ما میگوین دیگه توش معنا نداره چون رو چرا بکنیم تو این حوزه.
بله.
که ما بهش میگیم احکام، یعنی مقررات رفتاری، دیگه فرق نمیکنه، مکروهات، مستحبات، فرق نمیکنه، چه این که حالا نماز صبح دو رکعته، نمیدونیم چه، واقعا نمیدونیم چرا نماز صبح دو رکعته، یا به قول ایشون این که حالا فرض بفرمایید که صبح پنیر بدون گردو مکروه هست، این که در روایات اومده، اینم نمیدونیم، منتها اینا چون مطالب علمیه، این احتمالش هست که علم با پیشرفت خودش کم کم
دلیلش رو پیدا بکنه.
این یه مقداری آسونتره، ولی دو رکعت نماز صبح مطلب علمی نیست. مطلب وحیانیه.
چرا دو رکعت؟
چرا دو رکعت؟
سه تانش و چهار تانش؟
چرا ما رمضان باید یک ماه روزه بگیریم؟ نگفتن 20 روز شما بگیری کافیه، نگفتن 40 روز بگیری. واقعا به عبارت دیگر اینجوری بگیم که فنی تر باشه، عبادات، نه اون پنیر و فلان، عبادات هم کمیتش یعنی مقدارش، هم کیفیتش تعبدیه. واقعا نمیدونیم چرا. ولی در غیر عبادات که دیگه عبادت نیست، مثل همون فرض، چرا انسان باید شب نشسته آب بخورد، در روز ایستاده آب بخورد؟ اینا رو ممکنه یه وقتی با پیشرفت علم، اونا ممکنه داریم میگیم، ما احتمال بازم یقینی نمیگیم، ممکنه دنیا به سر آید و باز هم کسی اون فلسفه علمیش رو پیدا نکند، ولی امکانش هست. ولی اینم من بگم، این که حالا علم هنوز به اون مرحله نرسیده و پاسخی پیدا نکرده دلیل نمیشه که اینها رو ما رد بکنیم. بازم میگیم که چون گفتند، چون دین گفته، روایت داریم، چشم، اونم قبول میکنم. حتی در همون حوزه عرض میشود که مسائل، ما اسمشو بذاریم مسائل علمی، اونا رو هم قبول میکنیم.
ما یک کتابی هم داریم به نام علل الشرایع که برخی از علت، برخی از خلاصه احکام دین و موارد این شکلی رو دلایلش رو آورده، ولی خب بازم اون هم به معنی نیست که همه اونها علتش اومده باشه، برخی از اونها علتش اومده. خب بازم تلفن داریم، دو تا بیننده بزرگوارم پشت خط هستن که یکی یکی دریافت میکنیم سوالاتشون رو. آقای محمدی از شیراز، سلام به شما، خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله علیکم. السلام،
سلامت باشید، بفرمایید.
از علی آقا سلام علیکم.
سلام علیکم برادر عزیز،
سلام در خدمت شما.
خیلی ممنونم
از خدمت از آقا برادر، سلام عرض
می کنم. علیکم السلام عزیزم.
از علی آقا، شبکه شما یه دانشگاهی منتها کسی گوش بده قشنگ چی بکنه. آقا یه دوست داریم راضی به تقلید باش صحبت می‌کردم.
بله.
ایشون میگفت من تقلید و پدر مادرم چی 30-45 سال 40 سال پیش از یه نفر تقلید کرد، از یه مرجع تقلیدی فوت کرد، من الان تقلید نمی کنم، نمیشناسم مرجع تقلیدو. گفتم از علما سوال بکن، میگه علما هم نمیشناسن و خودش هم کار خلاف میکنه. با این با رفت آمد و سلام علیکم چی جوریه؟ میتونیم هر کاری هم کردم به هیچ صراط مستقیم راضی نشد.
درست.
موندم من توش.
چشم.
چی کار بکنم؟
چشم آقای محمدی عزیز.
از تلویزیون گوش میدم.
چشم. منتظر باشید. ممنونم از دوست محبت. خواهش میکنم، مراحمید. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. التماس دعای خیر. آقا مهدی از تهران. سلام علیکم آقا مهدی.
سلام به شما آقا اسماعیلی و حاج آقا وحیدپور. ایام پایانی ماه صفر و خدمت تمام مسلمین تسلیت عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین حاج آقا. من یه سوال داشتم در رابطه با خمس و نماز.
بله.
این که میگن که خمس مثلا به مالی تعلق میگیره که آدم در شأنش نبوده باشه، مثلا میخوام بدونم یکی که پولشو برای رهن خونه میذاره، خب دست حساب خونه تا یه سال، بعد این روش خمس میاد یا نه؟ و حالا مثلا برای خونه کلن جنس میخریم، برنج اینا، یا مثلا برای خودمون کتاب عطر و اینا، بعد یه سال میگذره سر سال خمس اینا هر چقدرش مونده باشه بهش خمس میخوره یا نه؟ خوب. و یه سوال دیگه این که من اوائل بلوغم بلد نبودم نماز مغرب و کامل، فکر میکردم رکعت دومش تشهد نداره، بعد برای همین بدون تشهد میخوندم، فکر میکردم اینجوری درسته، یعنی اصلا احتمالش هم نمیدادم که اشتباه باشه برم درستش رو یاد بگیرم. بعد حالا اون مدت نمازم باید قضا بکنم یا نه؟ و اینکه یه مدت هم شنیده بودم رو کاغذم سجده درسته، این کارو میکنم، حالا اون مدت هم نمازم اون مدت هم باید قضا بکنم یا نه؟ ممنونم از برنامه خیلی خوبتون، خدا یار نگهدارتون.
آقا مهدی دو تا سوال.
بله بفرمایید.
اولا بفرمایید که مرجع تقلیدتون کدوم بزرگوار هستن؟
آقای سیستانی.
آقای سیستانی. نکته دوم، شما تهرانی هستید و لحظه اصفهانی دارید، داستان
نه خب من در واقع تهران دانشجو هستم.
آها دانشجو هستم. انشالله که موفق باشید.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظتون باشه. خب اشکالی نداره. بریم اتاق فرمان یک میان برنامه کوتاه ببینیم و بشنویم. برمیگردیم. سوال این دو عزیزی که مطرح کردن و تماس گرفتن پاسخ خواهیم.
باید اینجا حرم درست کنم، چهار سال مثل هم درست کنم. با امام حسن سزاوارم، چند با بلکرم باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوارم، چند با بلکرم درست کنم، با طلا دور مرقد سجاد بیتی از محتشم درست کنم، به تولای فاقر و ساده سهل دارالقلم درست کنم، سهل دارالقلم درست کنم، مشک و دست و علم درست کنم، دو دم نه در این مکان باید شاعران چار دم درست کنم، شاعران چار دم درست کنم.
خب آرزوی هر مسلمان و هر شیعه و محب اهل بیت عصمت و طهارت این هست که روزی در مدینه النبی در مقابل گنبد خضراء نبوی چهار گنبد طلای ائمه بقی رو ببینه و این آرزو حتما انشاءالله به همین زودی های زود محقق خواهد شد و شیعیان و محبان اهل بیت برای ائمه بقی حرم با صفا و نورانی بسازند و انشاءالله با چهار گنبد طلایی. بریم سراغ سوالاتی که دو عزیزمون تماس گرفته بودن قبل از این میان برنامه عزاداری سوال مطرح کرده بودن. آقای محمدی از شیراز استاد یه دوستی دارن ظاهرا در موردش توضیح دادن که گفتن تقلید نمی کنن ایشون، خیلی هم باشون صحبت کردن، راهکارهای مهمی رو و مختلفی هم براشون جلو پاشون گذاشتن، اما ظاهرا ایشون زیر بار این قضیه نمیرن. گفتن که با این شخص میتونم ارتباط داشته باشم یا خیر؟
رفت و آمد رو نباید قطع کرد، در هر صورت رفت و آمد باید ادامه داشته باشه، منتها باید یک راهکارهای دیگه ای رو هم در نظر گرفت. اولا اینکه ایشون گفته که پدر مادر من مثلا کسی تقلید میکردن من نمیخوام تقلید کنم، این حرف بدی نیست. صرف این که پدر مادر من مقلد یه آقایی بودن، تازه میگه اون آقا هم فوت شده،
بله،
من نمیخوام از اون تقلید بکنم، یه نداره. و خب ایشون گفتن که خب برو تحقیق کن، از خبره تو هر کاری باید از اهل فنش انسان سوال بکنه دیگه. شما یه دکتر هم که بخواد برید، دکتر مهم بخواد برید، از چهار نفر سوال میکنید که مثلا فرض بفرمایید دکتر قلب فوق تخصص قلب کی خوبه، ایشون باید برید سوال بکنه از افراد متخصص، از افراد خبره وارد سوال بکنه. و اگر تعصب نداشته باشه، لجبازی نخواد بکنه، حتما قبول میکنه، زیر بار میره. منتها من یه راهکار دیگه میخوام عرض بکنم و اون این است که حالا اگر با فرمایشات ایشون قانع نشده، یه کسی رو معرفی بکنه یا ببره اون دوستش رو پیش یه کسی که یه مقداری بیشتر وارد باشه و تخصص بیشتری داشته باشه که بتونه اون رو قانعش بکنه. چون معمولا اینجوری نیست که خدای نکرده بخوان لجبازی بکنن، شاید ایشون نتونسته اون چنانی که لازمه قانع بکنه این دوستشون رو، ولی در هر صورت نه، با قطع رابطه خلاصه کاری حل، مشکلی حل نمیشه، رابطه رو برقرار بکنن بدتر از این میشه. ما رابطه رو که قطع کردیم، اون میفهمه که خب پس بنابراین اینایی که تقلیدم میکنن پس اینجوری، یعنی اخلاقشون اینجور، نه نه نه، با قطع رفت و آمد مشکلی حل نمیشه. رفت و آمد داشته باشن، متعرض کردم، پیش یه عالمی، یه کسی که خلاصه خوش بیان باشه، عرض می شود وارد باشه، متخصص باشه، بتونه جذب بکنه، به بردش انشالله حل بشه.
انشالله. خب آقا مهدی از تهران هم چند تا سوال پرسیدن. اولا سوال اولشون یه مقدار ایراد داشت، یعنی گفتن که خمس به مالی که در شأن نباشه میخوره. اصلا این
نه غلط، این ارتباطی با سوالات بعدی هم نداره.
اینو بگیم اصلاح بکنیم یه وقت.
بله ببینید، اون قانون خمس این است که اون چی که انسان بعد از گذشت یک سال میماند براش، اعم از پول یا جنس کالای مصرفی یا سرمایه و امثال اینها خمس داره. اون بحث شأن یه چیز دیگه است. خب یه چیزای استثناء شده خمس نداره، از جمله چی؟ مخارجی که در طول سال میکنن، این مخارج خمس نداره. رفته زیارت، عرض میشه لباس خریده، خانه خریده، ماشین خریده، فلان، اینا خمس نداره. اینجا شرط داره، به شرط اینکه این مخارجی که کرده مطابق شأنش باشه. یعنی یه ماشین خریده برای زیر پاش باش، خمس نداره. ولی خب این شأنش این بود که مثلا فرض بفرمایید ماشین 70 میلیونی بخره، رفته ماشین 200 میلیونی خریده، اون مازاد بر شأنش خمس داره. بحثشان اونجا میاد،
اینجا موضوع. در مورد پول رهنی که برای خونه میگذارن، حالا به عنوان قرض الحسن میذارن پیش حساب خونه، این خمس داره؟
تا زمانی که ناچار هست که این پول رو بده برای منزل، نه، این همون جزء خزینه های جاری حساب میشه و خمس نداره. مگر اینکه یه وقت دیگه ان شاء الله وضعش خوب بشه و اون پولم پس بگیره، و چون سالش خورده دیگه، پولم پس بگیره و دیگه اگر نیازی بهش نداشت، همون وقتی که پس میگیره وصول میشه دیگه، معطل سال نشه دیگه، خمسش رو بده.
بله، حالا ایشون مقلد حضرت آیت الله العظمى سیستانی هم هستن و جناب استاد هم با نکاتی که بیان میفرمایند با رعایت این موضوع هستش. جنسایی که برای خونه خریده میشه، حالا چیزای مصرفی، یه کتابی که فرض بفرمایید میخرن اما نمیخونن، اینا خمس داره؟
اینا مختلفه. یه وقت هست من یه دوره کتاب میخرم که غیر از دوره‌ای به من نمیدن اصلا. بعضی کتاباست که دونه‌ای نمیدن، تک جلدی نمیدن، مثلا بهار. اولا باید لازم داشته باشن،
بله،
نیاز به اون داشته باشن. فرض بفرمایید که آقایی است که حالا یا استاد یا منبری یا هر چی میخواد از کتاب بهار و لنوار استفاده کنه، کتاب روایی معتبره، میره تک جلدی بخره بهش نمیدن، این ناچار دوره بخره. دوره رو خرید، خب دوره 110 جلده، یعنی همه رو شما میتونید در یک سال بخونید. طبیعتا یک سری از این جلدهای این کتاب استفاده نشده میمونه. اگر این باشه که ناچار بودی دوره بخری، این خمس نداره. ولی یه وقت هست که نخه، تک جلدی میدن. به قول یه آقای شوخی میکرد، گفتش که این کتابخونه ما یه مقداری جا خالی داره، مگه اینو پرش کنید. اگر فقط میخواد کتابخونه رو پر کنه، نیازی نداشته، رفته دو تا کتاب بدون استفاده وقته خریده، خب بله اون خمس داره. بنابراین موارد مختلفه. بله، و اگر کتابی هم گرفته که ولو اینکه واقعا یک مرتبه استفاده ولی لازمش بوده، مثلا یه مرتبه پیش اومده استفاده کرده، اونم باز خمس نداره.
بعد مثلا یه کتاب رو باز کنی یه صفحه ازش بخونی کافیه یا اینکه نه؟
عرف باید بگه واقعا استفاده کرده، این مورد نیازش بوده، این مهمه، مورد نیازش بوده. افراد مختلفن دیگه. ببین فرض بفرمایید، من میخوام مثال بزنم، ایشون الان دانشجوه، برای رشته خودش ممکنه یه کتابی مورد نیازش باشه، یه کتاب تخصصی مورد نیازش، این رو خریده. از وقتی که خرید تا سر سال خمسی، اتفاقا فرمای شما ممکنه اینجا مستاق پیدا کنه، وقتی که خرید تا سر سال خمسی یه هفته بیشتر نبود، توی یک هفته چند صفحه بیشتر مورد نیازش نبود استفاده کرد، خمس نداره، استفاده کرد. موارد مختلف.
بعد در مورد اجناس و وسایل برای مصرفی برای خونه چی؟
اونا که دیگه سر سال خمسی خمس داره دیگه، اونا دیگه نمیشه بگیم که آقای برنج به قول ایشون مونده، خاربار مونده، گوشت مونده، میوه مونده، اینا رو سر سال خمسی که همون روز باشه حساب بکنن و یک پنجمش رو بپردازن.
خب تلفن هم داریم، یه سال دیگه هم باقی مونده از ایشون که اوائل بلوغشون تشهد رو در رکعت دوم نمیخوندن، فکر میکردن که مثلا تشهد نداره،
جاهل به مسئله بوده و احتمال هم اصلا ایشون میگه من احتمال هم نمیدونم اصلا چنین چیزی واجب باشه. در این صورت چون تشهد رکن نیست، اگر رکن باشه که انجام نداده باشه حتما باید نماز رو قضا بکنن، ولی تشهد چون رکن نیست، طبق فتوای آقایون که من پرسیدم، چون یه تفاوت کوچکی در این زمینه هست، جاهل به مسئله بودن، جاهل به مسئله هم اگر مقدماتش واقعا خلاصه یه جوری بوده که مقصر بوده، یعنی به اصطلاح ما بهش میگیم جاهل مقصر، اگر جاهل مقصر بوده اعاده میخواد، اگر جاهل مقصر نبوده، یعنی مقدمات چجوری طی شده. آخه میدونید که آدم یه مقدماتی هست که میرسه به همچین جایی، اگر مقدماتش جوری بوده که ایشون درش مقصر نبودند، و تشهد رو نخوندن اعاده و قضا نداره نماز.
خب الان شاید براشون سوال بشه من از کجا بدونم که من مقصر هستم یا نیستم؟ معیار از کجا؟ یعنی
کوتاهی کرده در یادگیری، کوتاهی کرده در یادگیری. اگه کس کوتاهی کرده باشه در یادگیری و یاد گرفتن اون مسئله مقصر، کوتاهی کرده میشه جاهل مقصر.
اصلا فکر نمی‌کردی این سوال باشه که بره بپرسین؟
هیچ احتمالی نمیداد
که آره این همینجور درست و همینجوری هم میخونده.
هیچ احتمالی نمیداده ظاهرا. حالا اینجوری که ایشون داره میگه جاهل قاصره. جاهل قاصر باشه دیگه نیازی به قضا کردن نداره.
بسیار خوب، این هم از سوال این عزیزمون. سه تا تلفن داریم، باید با سرعت سوال‌ها رو بگیریم و پاسخ‌ها رو بدیم. آقای زرین از مشهد، سلام به شما.
سلام علیکم،
حال شما چطور آقا جون؟
قربونتون برم، حال شما خوب آقای اسماعیلی؟
ممنونم، بفهمید سوالتون رو.
میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون و دوستان و دستندرکاران.
سلامت باشید، ممنون.
و خدمت جدرستم آج آقای وحیدپور.
سلامت باشید.
و علیکم السلام و رحمت
الله. سوالتون رو بفرمایید. وقتمون کمه.
آج آقا اول شما خیلی شما رو دوست داریم.
ممنونم از لطف شما. متشکرم.
آج آقا من چند سال پیش
بفرمایید.
من چند سال پیش خمس زکاتم معلوم شد.
بله.
بنده حدود 30 میلیون تومانه. ولی نتونستم بدم، حالا به هر دلیلی نتونستم بدم. من می‌خواستم ببینم تکلیف من چی میشه. از این 30 میلیون تومان چقدر میتونم خودم کمک کنم؟ آیا میتونم خورد خورد بدم ازش حساب بشه یا نه؟
بسیار خوب.
اسمم هم دارم مکه هم در اومده. اونم میگن مکه در خونه میتونم یه هزینه مکه رو خرج مثلا عروس داماد یه کسی بکنم که واقعا نیازمنده؟ از شما متشکرم اگه جوابم بود.
یا علی، حتما انشالله آقای زردین پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون، منتظر
باشید. واجبه ها.
بله بله متوجه شدیم. بله
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، خیلی خیلی دوست داشتم به من وقت دادید.
ممنونم، خدا نگهدارتون. خانم بردبار خواهش میکنم، خدا حافظتون باشه. خانم بردبار از شهریار، سلام به شما. ممنونم، یه کمی بلندتر صحبت کنید لطفا.
ضمن عرض سلام و تسلیت خدمت حاج آقا و مجری محترم.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما ممنون. یه چند تا سوال داشتم.
بله.
سوال خانشانم بچه رو از بهشتی آورده بزرگ کنه، 2 ماهه بوده. بعد مقلد آقای ثانعیه میگفتش که آقای ثانعی گفتین بچه چون از نوزادی آوردین بزرگ کنین به شما محرمه. بچه خواهرم نداره که بچه شیر بده، محرمیت از راه شیرم برشون به وجود نمیاد. میخواستم بپرسم آیا مثلا واقعا این بچه بهش محرم میشه تا آخر عمر یا نه؟
پسر یا دختر این بچه؟ خب
بعد سوال دومی که داشتم راجع به رباه، مشکلی که بر من پیش اومده، شوهر بنده رفته یه باقی خریده، نصف پول باغ رو داده و نصف دیگه پول باغ رو که احتیاج داشته از 3 تا از برادرش پول قرض گرفته. یکی از برادرها 70 میلیون تومان پول تو بانک گذاشته بوده و ماهیانه پولی رو میگرفته. یکی از برادرها ماشینشو فروخته و یکی دیگه میخواین پولاشو بهش دادن که این مثلا بتونه باغو بخره. بعد شوهر من به این برادرش برگشته گفته که چون این پول سرمایه شما بوده و باش کار میکنی سود میگرفته، این من حاضرم حتی بیشتر از اون بهتون بدم تا زمانی که پولتون به صورت کامل برگردونم. میخواستم بگم حالا این مدت زمانی که طول میکشه تا این پول رو به صورت کامل به برادرش برگردونه، این پولی که مثلا حالا مثلا بهشون میده نزول حساب میشه؟ مثلا ربا اینا حساب میشه یا نه؟
خب
بعد یه سوالی راجع به خمس داشتم. اینکه من از سال 1368 که امام خمینی به رحمت خدا رفتن، من مقدم ایشون بودم، با اجازه مقام معظم رهبری باقی بر امام موندم، اما نمیدونستم که مثلا خمسی که گردنم میفته و به دفتر مقام معظم رهبری بر بدم. متاسفانه من این خمس رو به دفتر امام خمینی میدادم، فکر میکنم که چون دفترش پا بر جا هست میتونم بیان بدم. بعد از پارسال متوجه شدم نه، و خمسم رو به دفتر مرجع زنده بر بدم. من میخواستم بدونم تکلیف من چیه توی مدتی مثلا تا پارسال خمس اولم حساب میکردم دفتر امام خمینی میدادم، تکلیف هم چه؟ آیا دوباره بر خمس اینا رو بشرم حساب کنم؟ مبلغش مثلا تو ذهنم نیست که مثلا چقدر بوده، چون مثلا در طول سالی موقع میدونی یک بار دو سال یه بار مثلا شون که حساب کتاب کردن خمسم رو که میدادم دقیقا هم مثلا نمیدونم مثلا 30-40 ساله چقدر مثلا خمس دادم.
بسیار خوب، چشم، چشم، هر کنون جواب میدیم. خدا نگهدارتون، منتظر باشید.
من تشکر.
از طریق واتساپ هم علی آقا از آمریکا پشت خط هستن. علی آقا سلام به شما.
سلام عرض کردم، حال شما چطوره؟ اولا میخواستم تشکر کنم از آقای سوری و آقای وحیدپور، خیلی متشکرم از برنامه شما، خیلی استفاده میکنیم اینجا و یکی از برنامه های که ما بیشتر بهش توجه داریم به این برنامه شما هست.
خواهش میکنم.
من سه تا سوال دارم و بعدشم با یه پیشنهادی دارم.
یه کمی سریع‌تر چون وقتمون کمه.
سوالات من اینه که اول که من در نمازها هم حدود بین 70 تا 80 درصد شک میکنم. 70 تا 80 درصد موارد شک میکنم. میخواستم بینم من شامل اینایی که
شک
یاد میکنن هستم یا نیستم. بعد کسی رو شک. در ضمن میخواستم بینم در مورد این شک کردنم در مورد ذکرایی که میکنم مثلا از وقتا از باید مثلا چند تا سوره رو بخونم پشت سر هم و در فراموش میکنم که چند تا خوندم اینا چطور میشه؟ باید دو مرتبه از اول شروع بکنم و که همچه موضوعی پیش میاد؟ این سوال دوم هم سوال سوم هم اینه که میگن بعضی حدیث های اومده که باید سجده ها طولانی باشه. میخواستم ببینم سجده های طولانی رو به چه سجده میگه؟ چقدر طولانی باشه؟ چه سجده رو به عنوان طولانی سجده طولانی محسوب میشه؟
درست. خب
این سوال سوم هم هست و یه پیشنهادی داشتم و اون اینه که خودتون در نظر دارید که زبان اسلام زبان عربیه، زبان شیعه زبان فارسیه. من خواستم پیشنهاد کنم که اگر میشه استفاده از زبان خارجی در برنامه‌ها مخصوصا توسط آقایون مجری در امکان از بین بره که استفاده زبان خارجی نشه. شما واقعا زبان فارسی ما خیلی وسیع هست و احتیاج نداریم که کلمات خارجی در استفاده بشه. و آقای خامنه‌ای هم تأکید کردن راجع به موضوع و اگر ممکنه با این رو در نظر داشته باشه.
چشم، حتما علی آقا.
ممنونم.
خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. منتظر باشید. آقای زردین از مشهد استاد 4 سال پیش
بله، مطلب بله،
خمس کردن 30 میلیون حالا ندادن. چیکار بکنن؟
خب ببینید دو تا صورت داره. محاسبه کردن خودشون بعید میدونم. حتما رفتن دفتر مرجع تقلیدشون محاسبه کردن و دستگردون کردن. یعنی مالشون پاک شده، حلال شده، منتها دیگه به گردنشون آمده که این مقدار رو بپردازن. به تدریج ایشون همچنان بدهکارن، به تدریج بپردازن.
بله.
همچنان بدهکارن به اندازه که میتونن آروم آروم اونجوری که قرار گذاشتن بپردازن.
درست.
مشکلی نداره. در صورتی که دستگردون کرده باشن مانعی نداره.
در مورد مکه شون هم که
حالا گفتن که چقدرش ظاهرا اینجوری گفتن چقدرش من اختیار دارم، این بستگی داره. اون زمانی که ایشون رفته محاسبه کرده، خب از اونها درخواست کرده که مثلا من یه مبلغشو میخوام خودم بپردازم. اگر درخواست کرده اونها هم گفتن این مقدار مثلا از سهم امام را شما به غیر سید برید بپردازید، تو فلان مصرف برید مصرف کنید، اگر بوده بله، اما اگر نه گفتگویی نشده و اونها هم در این مورد اختیاری به ایشون ندادن، خیر ایشون نمیتونن حتی به نیازمندان از اون پول وجوهات یعنی از پول خمس نمیتونن بپردازن.
اگه بخوان بدن باید اجازه بگیرن.
اگر بخوان بپردازن باید برن اجازه.
برای مکه حالا این اصطلاحی که بعضی به کار میبرن میگن مکه در خونتونه، عروس و داماد و فلان این حرفا، به نامشون هم در اومده، شرایط برای حج ظاهرا دارن.
شرایط برای حج داشته باشن مستطیعن، باید حج رو برن و خرج نیازمند و نمیدونم امثال اینها اصلا جایگزین واجب حج نمیشه. حجشون رو باید برن.
خانم بردبار یه سوال پرسیدن در مورد نوزادی که حالا از بهزیستی آوردن اینها، یکی از بستگانشون پسرم هست، راه محرمیتش هم ظاهرا خیلی گسترده.
بله، وقتی که پایین دو سال باشه، زیر دو سال باشه، شیرخواره باشه، خیلی راحته. و غیر از این که از راه شیر خوردن و شیر دادن محرمش کنیم، همینطوری حالا من یه شوخی هم گاهی میکنم، میگم که میگن عجی مجی لا ترجی، اینجوری نیست که بگیم عجی مجی لا ترجی شد محرم. نمیشه اینجوری، سبب شرعی میخواد. سبب شرعیش هم همون شیر دادنه. اگر پسر هست، حالا اون نامادریه که الان این بچه رو آورده ممکنه خواهر داشته باشه، اون خانومه شیرش بده، خب این خانوم میشه کی؟ میشه خالش. یا ممکنه زن برادر این خانوم شیرش بده که این خانوم باز بهش محرم میشه اگه پسر باشه با شیر دادن، اونم تو رساله ها اومده دیگه چه مقدار شیر بده اینا آسونه.
اون نکته هم که در مورد مرجع تقلیدشون گفتن احتمالا دقت نکردن، درست متوجه نشدن محرمیت
حرف کردم بدون سبب محرمیت ایجاد نمیشه. محرمیت سه راه بیشتر نداره، یا محرمیت از راه زن و شوهر شدن نکاح، یا محرمیت از طریق شیر خوردن و ارزمشار شیر دادن، یا محرمیت به سببه. به سبب یعنی چی؟ یعنی عروس و پدر شوهره، ولو زن شوهر نمیشن، اما به سبب ازدواج اونام، یا مثلا داماد و مادر زنه، که این سراح دیگه غیر از این سراح راهی وجود نداره.
شوهرشون هم یه باقی خریدن که داستانشو مفصل گفتن، اما سوالشون در مورد سود دادن به برادرهاست.
اون آقایی که پول بانک گذاشته بوده، اون قرض به بانک نداده که سود میگرفت، اونجا یه معامله شرعیه. حالا ایشون همسرشون به برادره گفته که همون سودی که بانک به شما میده من همون مقدار یا بیشتر بهت میدم. و بانک معامله بوده، شما که نمیخوای معامله بکنی، شما داری پول قرض میگیری و اون چرا که شما بیشتر بدید رباس و حرامه. و جزء
اون برادرم فرق نمیکنه ماشین فروخته، کلا سود دادن به این شکلی بله. که ایشون
قرض، این غیر از قرض چیز دیگری نیست، مگر اینکه یه کار دیگه ایشون بکنه، مگر اینکه یه کار بکنه که اونا رو شریک بکنه به مقدار پولی که میدن، شریک بکنه در باغ، شریک بکنه. شریک که شد بعد میتونه اون مقدار سهم اونها رو بخره به قیمت روز بخره و طبیعتا اونا سود هم میکنن
به این شکل.
بله.
در مورد خمس هم گفتن که مقلد حضرت امام بودن، منتها به مرجع حیشون هم مقام معظم رهبری خمس رو به دفتر امام میدادن.
ایشون زنگ بزنن به دفتر مقام معظم رهبری و بگن که قاعدتا هم اونا قبول میکنند، قاعدتا قبول میکنند. چرا؟ به خاطر اینکه دفتر امام هم اون آقایونی که این وجوهات رو گرفتن فکر میکنم که حتما اجازه شرعی از خود مقام معظم رهبری گرفتن، بدون، چون شرعا نمیان اونا بدون اجازه شرعی، حتما وکالت دارن. ولی در این حال برای اینکه اطمینان لیتمین قلبی بشه تماس بگیرن با دفتر مقام معظم رهبری و بگن که داستان اینه، اونا قاعدتا باید به این صورت باشه که بهشون بگن اشکالی این نداره.
خب علی آقا از آمریکا هم چند تا سوال پرسیدن، در نمازشون گفتن 70-80% شک میکنن.
ببینید 70-80% ملاک نیست، این که انسان در یک موضوع خاص پشت سر هم شک بکنه میشه کسی رو شک. مثلا فرض بفرمایید که در مورد اینکه دو تا سجده کردم یا یه دونه، خیلی‌ها تو این شک میکنن، هی پشت سر هم میشه کسی رو شک. حالا دیگه 70-80% یعنی میخواد بگه من زیاد شک میکنم، منظورشون اینه. زیاد شک کردن اگر از این محدوده سه تا به بیشتر باشه که مکرر پشت سر هم،
یعنی یا سر یک موضوع سه بار پشت سر هم، بله، یا سه تا نماز پشت سر هم،
یا سه تا نماز پشت سر هم، میشه کسی رو شک. و کسی رو شک هم اینجوری که ایشون داره میگه کسی رو شکه و نباید اعتنا بکنه به شکش. شک کرد باید عبور بکنه، رو شکش نیسته، نخواد دوباره تکرار بکنه، حالا هر چی که باشه فرق نمیکنه.
در مورد شک در خواندن سوره ها هم گفتن که در واقع چند بار شک میکنن که چند تا سوره خونده. حالا من البته برام سوال بود که چند تا سوره میخونن،
چند تا سوره آدم باید بخونه؟ هم دوره که خوندید یه دونه سوره، باید هر سوره هم دلتون خواست بخونید، سوره قل هو الله یا هر چی دیگه، یه دونه دیگه. اینکه من شک بکنم چند تا خوندم که دیگه اصلا اون
اصلش که اشکال نداره خوندن چند تا سوره.
چرا؟ قران بهش میگن. خب. قران یعنی قرین کردن دو یا چند سوره بعد از هم، که این رو بعضیا اصلا جایز نمیدونن، بعضی هم مکروه میدونن، ولی مشهور جایز نمیدونن.
یه دونه که یک سوره رو بخونن که بله. مشکل هم ایجاد نشه و اشکالی هم نداره، بعد نمازشون هم مشکلی ده. در مورد سجده طولانی که در روایت بهش سفارش شده و توصیه شده، هر شبت که سجده طولانی چقدر باید طولانی باشه؟
نسبیه، نمیشه برای سقف تعیین بکنی، نسبت به افراده. ببینید ماها که معمولا توی سجده یه ذکر میگیم، یه صلوات میفرستیم، سجده طولانیمون این است که اون ذکر رو مثلا فرض بفرمایید گفتن دیگه تو روایات، اون ذکر رو به عدد فرد تکرارش بکنیم. یعنی سه بار گفتیم 5 تا بگیم، 7 تا بگیم، 9 تا بگیم، بیشتر بگیم. اینه، افراد مختلفن. ولی اینو آخرین نکته که وقتم نیست عرض بکنم، که سعی بفرمایید به اندازه حالتون تو عبادات گفتن دیگه، چون شما سجده واجب تا انجام دادی، حالا میخوای طولش بدی مستحبه، مستحبات رو به اندازه حالتون. اگر حال داشتی 5 دقیقه 10 دقیقه هم سجده تو طولانی بکن، هیچ اشکال نداره. ولی اگر حال نداشته باشه انسان، میخواد به خودش تحمیل بکنه، نه این کار رو انجام نده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد ویتور. البته علی آقا ما رو با آقای سوری اشتباه گرفتن، بعضی از روزا آقای سوری هستن، بعضی از روزا حقیر اسماعیلی در خدمتون هستم، خیلی ممنون و سپاسگزار. برخی از بیننده های بزرگوارمون هم تماس گرفتن نشد. مریم خانم از خوزستان، علی آقا از کرمان، خانم یعقوبلو از تهران، محمد رضا از اصفهان. خواهشمون این هست که اول برنامه دوستان تماس بگیرن. اول برنامه که تماس بگیرن فرصت هست، یک ساعت فرصت هست برای پاسخگویی به سوالات. این بیننده های بزرگوار ما لطف کنن دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر اول برنامه تماس بگیرن، ما در خدمتشون هستیم و سوالاتشون رو جواب خواهیم داد. باز هم عرض تسلیت حقیر رو بپذیرید. خدا نگهدارتون.